بسم الله الرحمن الرحیم. بس اصول بس عام خاص بود، خیلی مسائل زیادی از عام خاص هست. حالا این دوتا رو که معمولا تو کتابم بس میکنم، همین دوتا رو میگیم. یکی بس تخصیص کتاب، تخصیص قرآن به خبر واحد، این یک بس. و بس دومم عام خاص متنافیین، افرادی مثل امام خمینی رضوان الله علیه که همین دو تارم دیگه بحث نکرده، در حالی که غیر از این دو بحثم خیلی مسائل دیگه میشه مطرح کرد. حالا فعلا ما همین این دو تارو مطرح بکنیم که توی کفایه ذکر شده. بس اولی که حالا عرض میکنم همین، آیا میشود قرآن کریم را به خبر واحد تخصیص بزنیم یا خیر؟ اولا عبارت عربیش اینجوریه ها، عبارت عربی رو اینجوری باید بگیم، تخصیص الکتاب بالخبر الواحد، نه این که بگویی تخصیص الکتاب به خبر الواحد، بالخبر الواحد اینجوری درستشه، یعنی هر دوتا با الف لام. ببینیم مثلا این دوتا عبارت کدام درسته، بگیم که الشیخ خرئیس یا شیخ خرئیس. شیخ خرئیس یعنی ابن سینا، یا الشیخ الرئیس. خب درستش اینه که هر دو باید با الف لام باشه. اگر گفتید که شیخ و رئیس، منیش اینه ها، یعنی ایشون شیخ رئیس ها است، یه افرادی رئیسن و زیرن، اینم شیخشونه. اما اگر گفتیم الشیخ الرئیس، یعنی این شیخ است و این رئیس است، الشیخ الرئیس، این درست شد. بگیم خبر الواحد، یعنی خبر یک آدمی که اون آدم واحده، خبر یا آدمی که اون واحده، این اگر گفتیم خبر الواحد. اما اگر که بگوییم الخبر الواحد، یعنی خبری که خود خبر واحد است، نه اینکه گویندش واحده، خبر واحد است، و این درسته. تخصیص الکتاب به الخبر الواحد، این درستش. خب کتابم یعنی قرآن کریم. اولا این دو سه تا مطلب که روشنه که قرآن را با خود قرآن که میشود تخصیص زد، یا آیه شریف را با یه آیه دیگه، این که روشنه. کما این که تخصیص قرآن به خبر متواتر، اینم جایزه. خبر متواتر قرآن رو تخصیص بزنه، یا خبر واحد محفوفه به قرائن علمیه قرآن رو تخصیص بزنه. خبر متواتر یا خبر واحد محفوفه به قرینه اینه که علمند و میتونه قرآن رو تخصیص بزنه، اینم که روشن. باز این هم روشنه که اجماع یا دلیل عقلی میتواند قرآن را تخصیص بزند، یعنی اجماع بیاد قرآن را تخصیص بزنه یا دلیل عقلی بیاد قرآن را تخصیص بزنه، که این دیگه فراوان هم از تو آیات شریفه قرآن خیلی میشه مثال پیدا کرد. پس اینا محل بحث نیست، کما که عکسش هم همین جوره ها. عکسش یعنی که مثلا یه دلیل عقلی داشته باشیم قرآن بخواهد دلیل عقلی را تخصیص بزنه، این درسته. گرچه حالا از نظر فنی نباید بگیم قرآن دلیل عقلی را تخصیص میزنه، باید بگوییم اون آیه شریفه قرآن دلیل میشه بر این که دلیل عقلی اصلا از اول عام نیست، زیق فمرکیه است، نه اینکه قرآن دلیل عقلی رو تخصیص میزنه. قرآن که بیاد معلوم میشه دلیل عقلی اصلا از اول محدود است. اینا که روشنه، ولی زود چون اینا روشنه خب اینا دیگه کسی بحثم نمی کنه. اون چه که محل بحث اینه که آیا می شود قرآن را با خبر واحد ظنی تخصیص بزنیم یا خیر. حالا به این مناسبت این مطلبی که قبلا هم گفته بودم اشاره میشه و روشن میشه. ببینید این که تو نهج البلاغه هست که امیرالمومنین علیه السلام به شریح قاضی یا حالا به قاضی دیگه فرمود که آیا شما ناسخ و منسوخ قرآن و بلدی یا نه، اونم گفت که نه. بعد امام سلام الله علیه فرمود که زللت و ازللت، اگه بلد نیستی که چجوری میخوای قضاوت بکنی، در حالی که توی قرآن شاید کلا فقط یه آیه ناسخ و منسوخ داشته باشی و یه آیه رو کسی بلد نباشه که طوری نیست. اینا حالا با همین بحث روشن میشه. حالا فعلا میگیم تخصیص تا بعد معلوم شه اون نسخی هم که تو روایات گفته همینه یا نه. آیا میشه قرآن را با یک خبر واحد ظنی تخصیص بزنیم یا نه؟ مثلا فرض کنید قرآن میفرماید که ربا حرام است، این آیه شریفه قرآن. روایت هم میاد میگوید که لا ربا بین الوالد والولد. الان این روایتی که میگه بین پدر و فرزند ربا نیست، این روایت میخواد اون آیه شریفه قرآن رو تخصیص بزنه، جایزه یا نه؟ یا فرض کنید قرآن کریم میفرماید اوفو بالعقود، به هر عقدی وفا کنید. روایت میاد میفرماید که عقدی که بین مثلا شما با یه بچه بود، این عقد وجوب وفا ندارد. یه الان این حدیث داره اون آیه شریفه رو تخصیص میزنه، این جایزه یا نه؟ ادعی از اهل سنت و همینجور ادعی هم از شیعه گفتن که تخصیص قرآن به خبر واحد جایز نیست. ادعی هم گفتن جایز هست، ادعی هم گفتن متوقفیم، توقف کردن. یه ادم اینجوری گفتن دا یه این مثال رو قبلا چند بار میگفتم که هر وقت یه دلیلی بیل به کمرش خورد، بیل دومی دیگه راحت میخوره. بعضی اومدن اینجوری گفتن که اگر عامی که تو قرآن هست قبلا یه تخصیصی خورده، خبر واحد ظنی هم میتونه قرآن رو تخصیص بزنه، چون این آیه شریفه مثلا یه بار تخصیص خورده، تخصیص دوم دیگه راحته. اما اگر که یک آیه ای هیچی تخصیص نخورده، اولین بار بخواد یه خبر واحد به او تخصیص بزنه، اینجا میگن تخصیص صحیح نیست. خواه هنوز که ما چیزی نگفتیم که هنو که ما چیزی نگفتیم فعلا دارم میگم اقوالیمه تا بعد بگیم حالا میشه یا نمیشه. چی فرم؟ کسی که پشت ستونه کلامش حجت نیست. خیلی حالا حجته، حالا خیلی. پس ببینید اینا چند قول مختلف، مثلا حال به عنوان مثال سید مرتضی رضوان الله علیه تو شیعه معتقده که خبر واحد بر فرض که حجت باشد ولی نمیتونه قرآن را تخصیص بزنه. افرادی هم مثلا فرسولی مثل کفایه یا مثلا این علمای متأخر، اینا همه میگویند که خبر واحد اگر که حجت میتونه به قرآن تخصیص بزنه. حالا این چیزی که حالا فعلا دارم میگم اینا حرفای کفایه است، تا حالا بعد درستش رو جدی عرض میکنم. فعلا حرفای کفایه. اونهایی که میگویند خبر واحد نمیتونه قرآن را تخصیص بزنه چند تا دلیل دارند. دلیل اولشون اینه که بگوییم قرآن قطعی است و خبر واحد زن نیست و زن نمیتونه به قطع تخصیص بزنه. آدم نباید از قطع به خاطر زن دست برداره. خب این دلیلو که جوابشو از توی معالمم خونده بودیم. حالا مثلا اونجا اینطوری میگفتن که قرآن اگرم قطعیست ولی قطعی و صدوره نه قطعی و دلاله. قرآن سندش قطعیست اما دلالتی زنیه. وقتی دلالتی زنی بود خبر واحد هم زنیه، زن با زن برابری میکند. پس این دلیل که البته حالا این بس خیلی میخوادم به همین راحتی هم نیست، ولی حالا فعلا حرفای کفایه رو دارم میگم و الا این که اصلا اینجا جای قطع و زن اصلا اینجاست یا جاش اصلا اینجا نیست، از اینجور بسا بایی مترکم. به هر حال این دلیل اول و جوابش. دلیل دوم اینه که بعضیا گفتند اگر تخصیص کتاب، تخصیص قرآن به خبر واحد جایز باشد، نسخ قرآن به خبر واحدم باید جایز باشد. و چون نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست پس تخصیصم جایز نیست. اینکه نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست این مسلمه و اجماع المسلمین، نه شیعه ها، شیعه و سنی همه قبول دارند که قرآن را با خبر واحد نمیشه نسخ کرد. پس اینکه نسخ جایز نیست روشنه، ولی تلازم بین تخصیص و نسخ در اینه که تلازمش بینه که یعنی اگر که این جایزه باید اونم جایز باشه. چه تلازمی داره؟ تلازمش اینه که تخصیص معمولا خارج کردن فرد، مثلا میگیم اکرم العلماء الا زید، زید یه فردی از تحت عام خارج میشه، و نسخ خارج کردن زمانه. یه وقت میگم اکرم العلماء الا زید، یه وقت میگم اکرم العلماء الا سال آینده، الا سال آینده. یعنی اکرم العلماء حالا درسته تا یه سال، از سال آینده به بعد اون تخصیص زمان است، اینم تخصیص افراد است. پس نسخ با تخصیص هر دو مثل همند و تلازم با یکدیگر دارند. اینم دلیل دوم. جواب این دلیلم اینه که گرچه تخصیص و نسخ مثل هم باشند ولی اجماع و ضرورت دین بر اینه که نسخ قرآن جایز نیست. یعنی اون دلیل خاص داره، ولو تخصیص و نسخ مثل هم باشند ولی یکیش دلیل داره بر این که جایز نیست، اون دیگری این دلیل رو نداره. نسخ چی؟ بله یه وقت نسخ منش اینه که یه حکمی دیگه اصلا تشریعش برداشته بشه. اون که شما میفرمایید اینه که تشریع برداشته نمیشه، اجراش مشکل داره. مثلا فرض کنید کلمه رجم و رجم زناکارا. رجم تو قرآن هست دا. لنرجمنکم این تو قرآن هست، اما رجم زنا، زناکار، زنای محسن، این تو قرآن نیمده. اما آیاتی در این باره هست، این لفظش به کار نرفته، اما آیاتی تو قرآن هست. میگه ما کلمه رجم زنای محسن تو قرآن نیست، اما مطلبش هست. بعد این شاید من بگم که یه زمانی رجم زناکار محسن اجرا نشود، این غیر از نسخه ها. این میگیم مثلا فرض حالا مصلحت نیست، یا مثلا فرض کنید مشکلی حال تو اون داستان یهودی هایی که اومدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، یهودی ها یه کلک زدند، اون داستان ابن سوریا اومد خدمت پیامبر رو مرده. اینا شاید تو تاریخ یا تفاسیر خوندیدی، تو اونجا هست که وقت پیغمبر صلی الله علیه و آله دستور به رجم میدهد، اما اجرایش معلوم نیست. خب یعنی شما میفرمایید اینا رو مقایسه نکنیم دیگه. بله خیلی خوب، من همین عرض می‌کنم. اینم شد دلیل دوم. دلیل سوم، این حال نکته اینجا مهمه ها. دلیل سوم اینه که بگوییم یک روایاتی داریم که میفرماید هر چیزی که خلاف قرآن است ما نگفتیم، یا هر چیزی که خلاف قرآنه بزنیدش به دیوار، فضربوه و علل جدار. اگر یک حدیثی خلاف قرآن بود، این حدیث رو ما نگفتیم. نه اینکه این حدیث حجت است و قرآن رو تخصیص میزنه، یعنی خود روایات دلالت میکنه بر این که حدیث خلاف قرآن رو باید کنار گذاشت، نه اینکه این حدیث حجت است و قرآن را تخصیص بزنه و این حدیث مقدمه بر قرآن باشه. اینم دلیل سوم. جواب این دلیل اینه که اینو آقای آخوند تصریح نکردم، ولی از عبارت کفایه این مطلبی که حالا عرض میکنم در میاد، صریح کفایه نیست ولی استفاده میشه. اولا اینکه میگویه حدیثی که خلاف قرآن بزنیدش به دیوار، اینکه خود اینکه تو روایات نیست، اینجور چیزی نداریم که فضربوه و علل جدار، این یه حرفی همینجوری معروف شده. اما اینطوری داریم، اینجوری تو روایات هستا، ما خالف قول ربنا فلم نقله، حدیثی که خلاف قرآن باشه ما نگفتیم، اینجوری تو روایات داریم. خب ولیکن فرق بگذارید بین باب حجیت خبر واحد و بین باب تعارض، این دو تا بحث متفاوت. یه بحث بحث باب تعارضه. تو باب تعارض میگن که اگر یک حدیثی موافق قرآن بود، ترجیح دارد بر حدیثی که خلاف قرآن است. مثلا همون مقبوله عمر ابن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، مثلا اینجور روایات ها، روایات باب تعارض، همینه که آخر رسائل آقای شیخ انصاری نقل کرده. اگر که دو تا روایت هر دو شرایط حجیت را دارند، هم این به تنهایی حجته، هم این یکی به تنهایی حجته، ولی فعلا معارضه، تعارض هست بینشون. اینجا میگیم اونی که موافق قرآنه ترجیح داره بر اونی که خلاف قرآنه. الان اینجا قرآن شد مرجح. اما اگر که اومدیم تو باب حجیت خبر واحد، اونجایی که آیه نبأ و آیه نفر و اینا رو میخوان بحث کنند، اونچه که بحث حجیت خبر واحده، کسی نمیگه که موافق قرآن حجت است یا مخالف قرآن حجت نیست. این حرفا رو دیگه کسی اونجا نمیزنه. بحث موافقت و مخالفت قرآن مال باب تعارضه، نه مال باب حجیت. در باب حجیت خبر واحد میگیم که آیه نبأ دلالت میکند بر این که خبر واحد حجت است مطلقا، چه موافق قرآن باشه چه مخالف قرآن باشه. اونجا اصلا اسمی از موافقت و مخالفت نیست. آیه نبأ میفرماید خبر واحد حجته. فقط انما الکلام در این که اگر یک چیزی با عموم قرآن تعارض داشت، اصلا این رو بهش مخالفت میگویند یا به این مخالفت نمیگند. آقای آخون بفرماید که اختلاف بین عام و خاص عرفاً مخالفت بهش گفته نمی شود. دو تا حدیثی که یکیش عامه یکی خاصه، اینا که نمیگن با هم مخالفند، میگن جمعشو اینه، یه جمع عرفی هم داره که خاص به عام تخصیص میزنه. پس بنابراین اصل این که کسی بگوید خاص مخالف قرآنه و مخالف قرآن حجت نیست، اصل این حرف و اشتباهه، چون تخصیص مخالفت نیست. بعضی از حواشی کفایه اومدن اینجوری گفتند، گفتند که ما خب یه روایاتی داریم میگه خلاف قرآن رو بگذارید کنار، خلاف قرآن هم یعنی اونی که تباین با قرآن داره. دو تا دلیل نسبتشون یا تساویه یا تباینه یا امخصه مطلقه یا امخصه منبج. تساوی که مخالفت نیست، تساوی که سعدم مخالفت، امخصه مطلق و امخصه منبج هم که مشکل نداره. اونی که تو روایات میگه هرچی خلاف قول پروردگار است ما نگفتیم، یعنی تباین. اینو بعضی از خیلی ها، حتی مثلا آیت الله خویی و آقای ناینی و مثلا کمپانی و اینا همه گفتن از این حرفا. بلکه این حرفا درست نیست که کسی بگه مخالفت با قرآن یعنی تباین. اصلی حرف اشتباهه. علتش اینه که ما این همه روایتی که داریم، ما مثلا 100,000 تو روایت داریم، روایتی که مباین با قرآن باشه اصلا نداریم. که وقت کسی بیاد بگه این روایات میگه اونی که خلاف قرآن ما نگفتیم، یا اصلا مصداق خارجی نداره. تباین با قرآن، اگر یه چیزی تباین با قرآن داره معلوم حجت نیست، ولی وجودم ندارد. چون معلومه دیگه اگر یک کسی بیاد خلاف قرآن یعنی مباین با قرآن کسی حرف بزنه، هیچ وقت مسلمان ازش نمیپذیرند. پس این روایاتی که میگه ما خالف قول ربنا تباین، نمیخواد بگه، چون تباین مصداق نداره. باید یا مراد عموم خصوص منبج باشه یا مراد تباین جزئی، یکی از این دو تا را باید بگه. همین دیگه، مخالفت به این معنا، کلمه مخالفت گفته مرادش اینه. اون چیزی که تو باب تعارض اخبار میگویند، اون یعنی اون حسه منوجه. وقتی میگیم دو تا حدیث با هم متعارضند، یعنی اون حسه منوجه بینشون باشه، اینو میگن باب تعارض. یا عموم خصه من وجه را میگویند مخالفت، یا تباین جزئی، که تباین جزئی هم گاهی به معنی چیه؟ عموم خصه من وجه. وقت معنی این روایات این میشه دا، یعنی اونی که تعارض به عموم من وجه با قرآن دارد اینو ما نگفتیم، و این درستم هست. روایات باب تعارضم همینو میخواد بگه. نتیجه تا اینجا این شد که بحث تخصیص در واقع مخالفت با قرآن نیست. و اما اینو تا اینجا دلیل این بود که بگیم که خبر واحد نمیتونه قرآن رو تخصیص بزنه، و اما این که میتونه تخصیص بزنه این که دیگه خیلی راحته. نه نه باشه، چون میگفتن که عموم خص مطلق جمع عرفیه، اگه جمع عرفیه، جمع عرفی رو بهش مخالفت نمیگند. و اما دلیل این که خبر واحد میتونه قرآن رو تخصیص بزنه، کفایه اینجوری فرموده، کفایه فرموده است که اولا همه علما در طول تاریخ این کارو میکردند، در طول تاریخ 1400 ساله با روایات قرآن رو تخصیص میزنه. این سیره علما و سیره اصحاب ائمه علیهم السلام بر اینه، هم تو شیعه هم تو سنی. این اینو کفایه فرموده، یعنی به دلیل سیره علما و سیره صحابه. یه جور دیگه میشه گفت این حرف کفایه را، حالا یه جور دیگه، جور دیگهش اینه ها، اصلا اگر کسی بگه با خبر واحد نمیشه قرآن رو تخصیص زد، ای کسی حرفو بگه، این فارسیش اینه که یعنی کل روایاتو بگذارید کنار، منش این میشه دیگه. اگر با خبر واحد قرآن رو تخصیص نشه بزنیم، خب پس روایت رو دیگه بذاریم کنار دیگه، روایت میخواییم چیکار؟ این که ما روایات رو قبول داریم و روایات معتبره، این همه کتاب نوشتن، این همه حفظ کردن این روایات رو، به خاطر این که معتقد بودن که با این روایات یه چیزی استفاده میشه که از قرآن استفاده نمیشود، به این خاطر. ولای کسی به این که نه، هر جا حدیث با عموم قرآن منافات داشت بذاریدش کنار، خب پس یه کل روایت رو باید بگذاریم کنار. پس همون دلیلی که اقتضا میکند که بگوییم ما آتاکم الرسول فخذو، کلام پیغمبر رو بگیرید، اگر کلام پیغمبر رو باید بگیریم، هر جا یعنی خلاف قرآنه باید بگیریمش. این حالا این چیزی که تا اینجا عرض کردم، اینا همون حرفای کفایه و حواشی کفایه و اینها بود. حالا درستش ان شاء الله فرق عرض می‌کنه. صلی الله علیه و آله.